با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 312. در این برنامه به بررسی یکی از آثار عارف قزوینی به نام نکنم اگر چاره میپردازیم و یادی میکنیم از استاد علی اصغر بهاری. نکنم اگر چار دل هر جایی را، نتوانم و تن ندهم رسوایی را. چه خوش است اگر دیده رخ دلبر بیند، نبود جز این فایده بینایی را. این تصنیفی است از عارف قزوینی، تصنیف سراغ خوشنام قرن گذشته. به گفته خودش این تصنیف را در تالش سروده است، هرچند عده‌ای بر این باورند که عمر این تصنیف به پیش از دوران عارف باز می‌گردد. عبدالله دوامی اولین کسی بود که این تصنیف را خواند و پس از او خوانندگان بسیاری آن را بازخوانی کردند. علی اصغر بهاری یکی از کسانی بود که این قطعه را بازخوانی کرد. این استاد کمانچه از اوایل قرن گذشته فعالیت حرفه‌ای خیش را آغاز کرد و خالق آثار ماندگاری شد که عمدتاً بی کلام است. سرانجام استاد بهاری در 20 خرداد ماه 1374 درگذشت. از او چند تصنیف به یادگار مانده که با کمانچه نواخته و خود خوانده است. یکی از این آثار نکنم اگر چاره است که شنیدن آن خالی از لطف نیست. این تصنیف طرفداران زیادی در میان هنرمندان دارد. بسیاری از خوانندگان سرشناس موسیقی اصیل ایرانی آن را بازخوانی کردند. شهرام ناظری، علیرضا قربانی، علیرضا افتخاری و نصرالله ناصح‌پور از جمله این هنرمندان هستند. Thank you.
تنهایی. نکنم اگر چار دل
حسین علیزاده تنظیم کننده این اثر ماندگار برای شهرام ناظری است. ضمن گرامی داشت یاد و خاطری علی اصغر بهاری، با هم به قطعه نکنم اگر چاره با شعر و آهنگی از عارف قزوینی، صدای شهرام ناظری و تنظیم حسین علیزاده در آواز افشاری گوش میکنیم.
نکنم اگر چاره دل، نکنم اگر چاره دل، هر جایی را نتوام نموتن ندم رسوایی را، نتوام نموتن ندم رسوایی را.
چراغداران راهنما هستند و روشنی بخش راه زندگی.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغداران. این برنامه دکتر مهدی محقق. دکتر مهدی محقق نویسنده، ادیب، فقیه، مجتهد، نسخه پژوه و پژوهشگر تاریخ پزشکی اسلامی، مصحح و شارع کتب ادبی و فلسفی و فقهی، استاد دانشگاه تهران است. دکتر محقق اصالتی دامغانی از خاندان محقق داشته و در شهر مشهد به دنیا آمد و دارای مدرک دکتری الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران و دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. بنیانگذار دائرة المعارف تشیع و عضو هیئت امنای بنیاد دائرة المعارف اسلامی و رئیس اسبق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مکگیل و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر مهدی محقق.
حضرت عالی، شانس دیدار با علامه رو پیدا کردین؟
نه، من موقعی که فوت کرده بود.
فوت کرده بودن.
در تشییع جنازه‌اش در مدرسه سپهسالار بودم.
تشریف داشتین در تشییع جنازه؟
بله بله.
دکتر مهدی محقق در دهم بهمن 1308 خورشیدی در مشهد در خانواده روحانی و اصالتاً دامغانی به دنیا آمد. پدرش حاج شیخ عباس علی محقق خراسانی و پدر بزرگش ملا بمان علی محقق دامغانی بود. مهدی محقق تا 9 سالگی در آن شهر بود و سپس در سال 1317 به تهران منتقل گردید و تحصیلات خود را در سطح ابتدایی و متوسطه دنبال کرد.
خب چطور بود جناب دکتر؟
خوب بود. البته اون در خوره ایشون نبودی باید بیشت توجه می شد به ایشون.
درست.
از سال 1323 شروع به تحصیلات حوزه‌ای کرد و برای استفاده از محضر استادان بزرگ در سالهای 1326 و 1327 به مشهد آمد و در مدرسه نواب اقامت گزید و علوم حوزوی را در حوزه‌های علمیه مشهد و تهران تا مرحله اجتهاد فرا گرفت و موفق به اخذ درجه اجتهاد از آیت الله محمد حسین کاشف الغطا و آیت الله محمد تقی خنساری شد.
در حقیقت شخصیت درجه یک کنم در تحقیقات ادبی. یعنی اگه ما خواهد روشید 3-4 نفر رو نام ببریم، یکیش ایشون هم، یکی مرحوم مینوی بودن. بله.
دکتر محقق در سال 1327 وارد دانشگاه تهران شد و دوره دکتری الهیات را در سال 1337 به پایان رسانید و در سال 1338 موفق به اخذ درجه دکتری در زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد و در سال 1339 پس از شرکت در آزمون دانشیاری به عضویت هیئت آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران درآمد و پیش از آن به مدت 9 سال در دبیرستانهای تهران تدریس کرده بود که مدت 3 سال از آن مدیر بخش کتب خطی کتابخانه ملی فرهنگ هم بود.
شما تأثیرات علامه رو بر این شخصیت ها و آثارشون میبینین؟
خب بله، همیشه با دیده احترام یاد میکردن.
درست.
ایشون و از آثارشون استناد میکردن.
در سال 1340 از طرف دانشگاه لندن دعوت به تدریس در دانشکده مطالعات مشرق زمین و آفریقا شد و به مدت 2 سال در آن دیار به سر برد. در سال 1345 به مقام استادی دانشگاه نائل آمد و تا سال 1361 که بازنشسته گردید با همان سمت در گروه‌های زبان و ادبیات فارسی و عربی و فلسفه و علوم اجتماعی دانشگاه اجتماعی دانشگاه تهران به تدریس درس‌های مختلف پرداخت.
بله، علامه قزوینی خوب موضع احترام همه بودن. تحقیقات شد تحقیقات درجه یک بود، همه مبتنی در شواهد و استنادات علمی بود. درجه یک تحقیق بود.
چراغداران، جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
سرفراز باشی و پر اقتدار سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراه شما عزیزان هستیم تا هلوهوش ساعت 14. بخش‌های مختلفی رو در نظر گرفتیم در برنامه سرزمین من که امیدواریم شما هم تا پایان با ما همراه و شنونده باشید. اما پرسش برنامه امروز، به نظر شما برای تقدیر از شهدای انقلاب اسلامی از صدر تا کنون، به خصوص شهدای مدافع حرم، چه کارهایی میشه انجام داد؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیامکی سرزمین من هم 30558. خب یک بار دیگه هم پرسش رو مطرح بکنم برای شما دوستان، که به نظر شما برای تقدیر از شهدای انقلاب اسلامی از صدر تا کنون، به خصوص شهدای مدافع حرم، چه کارهایی میشه انجام داد؟ دوازده و 48 دقیقه بریم به سراغ اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من، بخش آوان، و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. درود بر شما، سپاسگزارم.
خب امروز قرار هست که به کجا سفر بکنیم و از آثار تاریخیش مطلع بشیم؟
خب ما میریم به سمت زاگرس جنوبی، بخشی از مناطق کوهستانی ایران در شرکات.
بسیار همالی، بفرمایید.
اطراف شرکات یک در روستایی بوده قدیم که حتی سیاهان هم راجع به خونه های اشرافی این روستای مستحکم و با دیوار و برج و بارو صحبت کردن، یعنی چالش تور در واقع منطقه قدیمی است که حالا وچه تصمیش هم گفته شده که چه معنایی داره، کاری به اون نداریم. اما چالش تور در واقع چند تا بنای تاریخی یا خانه های تاریخی ممتازی داره که متعلق به بعضیشون از دوره صفویه شاید حالا میتونیم بگیم آغاز شده ساختشون، متعلق به حالا خانهای بختیاری یا بهتر بگیم شهرکردی بوده که در اون منطقه یک معماری ویژه‌ای رو از لحاظ ترکیب با معماری ایرانی و فرنگی و به اصطلاح نقوش گچپوری کم عمق که بهش میگن شیر و شکر، اونجا شما میتونید مشاهده بکنید. حتی اینا همطور که میدونید احتمال زیاد بازسازی و به اصطلاح مرمت شدن، بعضیشون به خانه های بومگردی تبدیل شدن که الان بلیط شما میتونید بخرید، خانه آزاده مثلا یکی از اونهاست، یا خانه ستوده یا یکی از اونهاست. خانه ستوده یک نمونه از همین بناهاست که شما وقتی سردرش رو نگاه میکنید میبینید که هم از لحاظ وجود سنتوری مثلث مانند زاویه دار قسمت بالا، یعنی تزیینات بالای سردر ورودی یا سردر حالا بخش اصلی خانه بهتر بگم، اونجا شما در واقع میتونید تأثیر ترکیب فرهنگ ایرانی دوره قاجار با معماری فرنگی رو ببینید. چرا؟ چون درست زیر این سنتوری مثلث مانند تیز که به آجر ساخته شده، زیرش یه شیر خورشید است که این حالت نقش‌برجسته و نقاشی داره، و زیر این مجموعه این میشه بگیم ایوانی که وجود داره وقتی بهش وارد میشید، ستون‌های دوگانه‌ای هستش که به صورت مزدوج ساخته شده، یعنی در واقع دو تا ستون‌های سنگی برپا شده که تزیینات این ستون‌ها هم یادآور ترکیبی از فرهنگ ایرانی و غربیه، یعنی از در قسمت بالا که نگاه می‌کنین شبیه ستون‌های مثلا رومی هستش، از پایین که نگاه می‌کنید پایین پای ستون‌ها نقش برجسته‌ها و حجاری‌هایی داره که داستان‌های و مضامین در واقع اسطوره‌ای یا افسانه ای ایرانی و دینی روش هست. یعنی شما مثلا آثار شاهنامه رو می‌بینید، در واقع اون چیزی که در سنگ تراشی دوره باستان ادامه پیدا میکنه تو دوره قاجار اینجا به خوبی قابل مشاهده است، هم از لحاظ گل‌هایی که کار شده توی سنگ تراشی و حجاری، هم از لحاظ کار فیگوراتیو، یعنی نقش برجسته‌هایی که کسانی رو در حال فعالیت نشون میدن، حالا در شکارگاه یا در حالت بزم و غیره. بنابراین میتونه که مقایسه باشه بشه با حتی نقاشی مضمونی هم داره با بعضی از آثاری که در نواحی دیگر ایران مثل کرمانشاه مثلا داریم، مثلا تکیه معاون الملک به نوع دیگری، به نوع دیگری. ولی تزیینات به اصطلاح گل و بوتسازی و گل و مرغ سازیش خب خیلی وسیع و مفصل هستش که بیشتر تاثیر ترکیب دو فرهنگ هستش.
سپاسگزارم از شما جناب عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی.
بسیار متشکرم.
خدا
نگهدار.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، از تو ذهن روزگار.
خب اما بخش یخ در بهشت رو تقدیمتون میکنیم که هر روز یک نوشیدنی مخصوص فصل تابستان رو خدمتون معرفی میکنیم. یکی از شربت‌هایی که از قدیم در فصل گرم میخوردن و هنوزم خورده میشه شربت آب لیموه. پایه اصلی این شربت آب لیمو ترشه که با کمی آب رقیق میشه و با قند یا شکر مصرف میشه. آب لیمو رو به تنهایی نباید مصرف کرد، چون آب لیمو روی مینای دندون تأثیر میذاره و باعث خرابی اون میشه. بنابراین بهتره که چه در شربت و چه در غذا حتما پیش از خوردن آب لیمو اون رو رقیق کنید. جالبه بدونید که شربت آب لیمو جلوی گرمازدگی و آتش رو میگیره و مصرف اون در ماهای گرم و در مسافرت ها و به ویژه سفرهای دریایی بسیار مناسبه. شربت آب لیمو زیانی نداره و خوردن اون در هر سنی توصیه میشه. به نظر شما همراهان سرزمین من از رادیو فرهنگ برای تقدیر از شهدای انقلاب اسلامی از صدر تا کنون به خصوص شهدای مدافع حرم چه کارهایی میشه انجام داد؟ خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و یا پیامک ارسال کنین 30558. خانم میرزایی نوشتن که به یادشون باشیم، راهشون رو ادامه بدیم و گاهی بریم کنار مزارشون. آقای کریمی از تهران پیامک دادند و نوشتند که از اخلاق و منششون درس بگیریم.
طرح ملی قرآنی 1455، کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با مفاهیم معارف قرآن. طرح ملی قرآنی 1455 آیات منتخب رو پیش رو داریم. امروز سوره انفال آیه 48.
و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.
ای پیامبر یاد بیار اونگاه که شیطان کردار زشت اونها رو در نظرشون زیبا کرد و گفت امروز احدی از مردم بر شما غالب نخواهد گشت و من هنگام سختی یار و فریادرس شما خواهم بود. این آیه گفتگوی شیطان با طرفدارانشه و این آیه از دو حالت خارج نیست. گاهی مراد از این آیه همون وسوسه‌های شیطانی است که به طرفدارانش القا میکنه، یا اینکه نه، شیطان در قالب انسان اهداف خودشو دنبال میکنه و در قیافه انسان به اغوا و وسوسه میپردازه که روایت هم در این زمینه فراوانه. نکته بعد اینکه شیطان برای جبهه باطل کار تبلیغاتی میکنه و در آغاز مبارزه به اونها روحیه میده، ولی به هنگام دیدن امدادهای الهی اونها رو رها میکنه و عقب نشینی میکنه. بنابراین بس خیلی مراقب بود، به وعده های شیطان و شیطان صفتان مطلقا اعتماد نکرد که اونها به شدت بیوفان و هنگام نیاز دوستانشون رو تنها میگذارند. یکی از راه های فریب شیطان زیبا جلوه دادن بدی هاست. زین لهم الشیطان، شیطان و شیطان صفتان افراد رو برای فسادگری توجیه و تحریک میکنن. جلوگری و زینت دادن شیطان از طریق تحریک هوس‌ها و صفات زشت انسانه که چهره عمل رو در نظر انسان زیبا جلوه میده تا این انسان اون رو نیکو بپنداره و مجذوب بشه و شیطان به این وسیله در افکار اون نفوذ کنه. شیطان اعمال انسان رو به وسیله تحریک عواطف درونیش تزیین میکنه، یعنی در دل انسان میندازه که فلان کار یا فلان عقیده یا فلان قول و رفتار خوبیه. در نتیجه انسان از عمل خودش لذت میبره و قلبن اون کار رو دوست داره. قلب اونقدر متوجه اون عمل میشه که دیگه فرصتی براش نمیمونه تا در عواقب وخیم این کار بد و آثار شوم و پلیدش فکر کنه. در آیه تعبیر انی بری منکم داره. از این تعبیر میفهمیم که شیاطین آتش فتنه رو روشن میکنن ولی خودشون رو از معرکه کنار میکشن، تلاشی که دشمنان ما همیشه بر ایجاد فتنه بین مردم و نظام اسلامی داشتند. عزیزان، این مباحث علاوه بر فضای حقیقی در فضای مجازی هم به شدت جاری است. باز هوشیارانه با شیطان و شیطان صفتان مواجه شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.